أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين سخن در باب معرفت و عرفان اسلامی زیاده عارف در مراحل ابتدایی خدا رو با دلیل اثبات میکنه اما در ادامه راه و استمرار او برای رسیدن به خود خدای متعال کمک از خود خدای متعال میگیره میگه اللهم عرفنی نفسک خدایا تو خودت من رو کمکم بکن و خودت رو به من بشناسان امام سجاد علیه السلام عرض میکنن بکه عرفتو کرد همه انسان ها همه عرفا با واسطه خدا رو میشناسن اما اهل بیت علیه السلام اونها دیگه بدون واسطه اونها خدا رو به کمک جهان نشناختن خدا رو به کمک خودش شناختن اونها هیچگاه جاهل به خدا نبودن گم شده نداشتن تا بخوان دنبال دلیل بگردن به خلاف ماها آیه 24 سجده فرمود اونها تو یقین دائمی به سر می بردن مایل همی آیه 24 سجده رو یه مقایسه بکنیم با آیه 75 سوره انعام در آیه 24 سجده که مربوط به امامان هست می فرماد و کانو به آیاتنا یوقنون توجه دارید کلمه کانو مفید استمرار خبر برای اسمشه یعنی این امامان یقین دائمی داشتن تو یقین به سر می بردن همون جملاتی که از خود اهل بیت علیه السلام هم وقتی سوال می شد می گفتن بله ما دائما خدا رو دیدیم و بندگی کردیم هیچگاه ندیده عبادت نکردیم آیه 75 سوره انعام مربوط است به حضرت ابراهیم علیه السلام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فرماد ما این چنین ملکوت و نشان ابراهیم دادیم تا به یقین برسه لیکون من الموقنین رسیدن به یقین دلیل بر مسبوق به عدم یقینه نشون میده دائما در یقین نبوده به یقین رسید با کشف پرده زدن کنار اون حجاب و دیدن ملکوت جهان هستی به یقین رسید اون آیه رب ارنی کیف تحیی الموتا هم که مربوط به زبان و لسان حضرت ابراهیم علیه السلام اونم همینه که میخواست لیطمئن قلبی بشه ابراهیمی که ازش به قهرمان توحید یاد میشه به تعبیر قرآن کریم داره که دنبال اطمینان دل است با دیدن میخواد به اطمینان برسه و قرآن شهادت میده که ما ملکوت و نشانش دادیم تا به یقین برسه اما توی مقایسه با امامان که میبینیم آیه 24 سجده میفرماد این امامان کانو به آیاتنا یوقنون و ما که دنبال یک ذره اون یقین هستیم دنبال هستیم که ای کاش ما هم به این نورهای مقدسه برسیم الهی و الحقنی به نور عزک الابهج الحاق به نور معانی متعددی ممکنه براش تصور بشه این مناجات شعبانی آخرین جمله او هست خدایا ما را ملحق بکن به نور خودت عارف خواسته نهاییش الحاق به نور پروردگاره یک معناش اینه که مرا ملحق بکن به وجود خودت یعنی دیگه واسطه ها بره کنار دلیل ها بره کنار مرا ملحق به نور خودت بکن و سه معنا هم میشه باز برای معانی دیگری در کنار الحاق به نور معنا کرد بگیم منظور از الحاق به نور الحاق به نور پیامبر است الحاق به نور قرآن است الحاق به نور امامان است چون اهل بیت علیهم السلام هم اینا نورن. بنابراین کسی که ملحق بشه به پیامبر، ملحق بشه به قرآن، ملحق بشه به امامان، همه اینها چون تجلی نور پروردگارن طبق آیه 35 سوره نور، میشه گفت که در واقع این الحاق به نور خود پروردگار شده. و وقتی ملحق به نور پروردگار شد، گم شده دیگه نداره که دنبال دلیل بگرده. ببینید این دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو، کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر علیک، خدایا چگونه استدلال بشه برای اثبات تو به واسطه این جهان، در حالی که این جهان با تمام هستیش محتاج به توه. یعنی یه موجود فقیر چطور میتونه دلیل بشه برای موجود غنی؟ موجود وابسته که این جهانه چطور میتونه دلیل باشه برای یه موجود مستقل؟ ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر تو یعنی این جهان ظهوری برای من داره که این ظهور رو تو نداری؟ یعنی تو گم شده ای برای من، اما این جهانی که دارم میبینم جهان حاضر و ظاهره، تو من نیاز داشته باشم به کمک ظاهر استدلال بکنم برای امری که غایبه؟ آیا ظهور جهان بیشتر از ظهور توه؟ امام حسین علیه السلام دارن عرض میکنن خدای من دائما تو رو دارم میبینم، تو اصلا غایب نیستی. عمیت عین الله تراک، کور باد اون چشمی که تو رو اصلا نمیبینه تا بخواد نیاز به دلیل برای تو داشته باشه. این جملات دعای عرفه هست. آیا ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، آیا غیر تو ظهوری داره تو اون ظهور رو نداری تا بخواد غیر تو ظاهر کننده تو باشه؟ بله، اونایی که تو رو نمیبینن و جهان رو میبینن به کمک جهان تو رو اثبات میکنن. اما امامی که خدا رو دارن میبینن میگن من نیاز به واسطه ندارم که تو رو اثبات بکنن. لذا اون جمله‌ای که در مناجات شعبانیه داریم، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ویاء نظرها الیک، او رو هم میشه به همین شکل معنا بکنیم که وقتی انسان کمال انقطاع از غیر خدا رو پیدا کرد، کمال اتصال به خدا رو پیدا میکنه. کمال اتصال به او یعنی ملحق به نور پروردگار که دیگه نیاز به واسطه و اثبات نداره. از اینجا ما یه نتیجه دیگه هم بگیریم. در زیارت جامعه میگیم که من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل عنکم، هر کس خدا را اراده میکنه سراغ شما اهل بیت میاد، هر کس خدا را یگانه میدونه یگانه بودن از شما پذیرفته. اون مطلب اینه، آیا اثبات خدای متعال بی واسطه اهل بیت علیهم السلام امکان داره یا نه؟ آیا میشه یا نه؟ طبق زیارت جامعه میگیم واقع نشده. هر کس خدا رو شناخته یا یگانه دانسته از اهل بیت علیهم السلام گرفته. این کلیت زیارت جامعه رو به ما یاد میده. ولیکن بحث امکان عقلیشو ما منتفی نمیدونیم. عقلا امکان داره یک کسی بدون واسطه خدا رو بشناسه، ولیکن واقع نمیشه. هر کس فعلا در جهان هستی خدا رو شناخته از طریق اهل بیت شناخته، حتی ملائکه که روایت دارد معلم اونها هم اهل بیت علیهم السلام بودن. ولیکن تو بحث امکان عقلش بله، ممکنه بیواسطه خدا رو کسی بشناسه که نمونهش خود اهل بیت علیهم السلام هم. اونها که وصل به خدا بودن و هیچ وقت خدا از اونها جدا نبود، اونها هم از خدا جدا نبودن، علیون مع الحق و الحق مع علی، اونها نیاز به اثبات نداشتن، گم شده نداشتن تا بخواد اثبات بکنن. امام حسین علیه السلام تو همین دعای عرفه عرض میکنن متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، خدایا تو کی غائب بودی از من تا نیاز باشه به دلیلی که تو رو اثبات بکنه. بکه استدل علیک، خدایا به واسطه خودت من استدلال به تو میکنم، نه به واسطه غیر تو، که غیر تو همه ناقصن، غیر تو همه فقیرن، غیر تو همه ممکن الوجودن، غیر تو همه آینه تو ان، مخلوق تو ان. من سراغ خود تو میام. بکه استدل علیک فهدنی به نورک علیک. با توجه به این صحبتی که عرض کردم، عارف بزرگترین سرمایه‌ای که داره اینه که این معرفتش به یقین رسیده باشه. بحث یقین یک بحث بسیار مهمی است. گفته شده که کمترین نعمتی که انسان‌ها بهش دسترسی پیدا کردن نعمت یقینه. از طرف دیگر فرمود بزرگترین نعمتی هم که به انسان‌ها داده میشه اونم همینه. امام صادق علیه السلام فرمودن ما اوتی الناس و اقل من الیقین، روایت در اصول کافی است جلد 2 صفحه 52، فهمدن به انسان‌ها کمتر از یقین داده نشده، بالاترین سرمایه که یک انسان میتونه تحصیل بکنه نعمت یقینه. اگه بگیم بالاترین سرمایه که خدا در خلقتش بدون اراده ما جبران تو وجود ما گذاشته چیه؟ اونو باید بگیم سرمایه عقله. خداوند وقتی انسانو خلق کرد و یک امتیاز ویژه‌ای به انسان داد به نام عقل که تو موجودات دیگه نبود، فتبارک الله احسن الخالقین فرمود. این مال بالاترین سرمایه خدا دادی، ولیکن بالاترین سرمایه که ما باید تحصیل بکنیم و البته باز خدای متعال باید تو وجود ما بگذاره نعمت یقینه، که باید ما همه تلاش بکنیم از شک و تردید خود رو در بیاریم، به یقین خود رو برسانیم. امام صادق علیه السلام می فرمان ما اعظم سعادت و من بوشر قلبه به برد الیقین، چقدر بزرگ از سعادت انسانی که روح او همراه با سردی یقین خنک میشه، یعنی آرامش پیدا میکنه، از تزلزل اضطراب نگرانی در میاد، اطمینان و سکونت پیدا میکنه. این روایت در جلد 2 مستدرک الوسائل هست صفحه 284. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بالیقینه تدرک الغایت القصوى، به واسه یقین است که نهایت اون هدف بهش دسترسی میشه، یعنی آخرین درجه ای که یک انسان میتونه بهش پیدا بکنه، که در آخر سوره فجر دارد خطاب میشه به انسان یا ایتها النفس المطمئنه، این بالاترین درجه است که شخص تو زندگی پیدا کرده که خطاب به اون میشه نفس مطمئنه. این نفس مطمئنه همون نفسی است که به یقین رسیده و تو یقین مدتی مانده که به اطمینان رسیده. فرمود من ایقن افلح، کسی که به یقین رسید به فلاحت و رستگاری رسیده، نجات پیدا کرده. یقین به او نجات میده، یقین اصلاح میکنه کارهای او رو. فرمود من ایقن تصلح، به یقین برس تا انسان صالحی باشی، چون یقین انسانو به عبادت خالصانه میکشونه. و تو دعای ماه رجب میگیم خدایا ما از تو میخواییم، اللهم نسألو که، از تو درخواست میکنم عبادت یقینداران را، عمل الخائفین، عمل خائفین از تو میخوام، یقین العابدین لک، یقینی که یقین سبب عبادتش شده. از خدای متعال درخواست این دو چیز رو داریم. خب یقین ثمره بزرگ دینه. دین اصلا اومده انسانها رو به این میوه و این نتیجه برسانه، به یقین برسانه. لذا تو روایت داره یقین افضل دین هست، رأس الدینه، یا فرمود افضل ایمانه، یا فرمود ستون ایمان، عماد الایمانه، یا فرمود یحتاج الایمان الی ایقان. ایمان محتاج به یقین هست، یعنی درسته انسان ایمان به خدا داره، عارف بالاخره معرفت به خدای خود داره، ولی کن باید به مرحله یقین برسانه خودش رو. در این صورت وقتی شخص به یقین رسید ثمراتی برش مترتبه. این ثمرات دانستنش دو فائده داره. یکی این که یه وقت انسان تا به یقین نرسیده ادعا نکنه به یقین رسیدم. انسان به خاطر حب نفسی که داره معمولا خودشو بالاتر از اون چه که هست میبینه، لذا یه مقدار جلوتر ادعا میکنه که من به یقین رسیدم، چنانچه انسان همیشه از اهدافش مقدار عقبتره. اهداف عالی که در نظر داره معمولا انسان عقبتره، ولیکن نسبت به عقیده خودش که چه کمالاتی رو داره معمولا جلوتره. از جمله بحث یقین، ممکنه شخص ادعا بکنه من به یقین رسیدم، به خاطر اینکه شخص فریب نخوره، فریب نفس خودش رو نخوره، چون به دنبال این فریب خوردن توقف میکنه، میگه من به نهایت رسیدم، به دنبال توقف دیگه حرکت نمیکنه، باقی مانده یه راه رو که به یقین رسیدن باشه نمیرسه. وقتی نرسید روز قیامت حسرت میخوره، به خاطر همین خطر رو گوشزد میکنن. میگن همیشه انسان باید به خودش سوء ظن داشته باشه، خودش رو واجد کمالات ندونه. از این جهت فائده اول ثمرات یقین همینه که انسان با این نشانه ها خودش رو آزمایش بکنه. فایده دوم گفتن این ثمرات یقین اینه که کسی که یقین نداره وقتی بفهمد یقین دارای این ثمرات بزرگه که هر یه دانه اینها بیش از یه دنیا ارزش داره، لذا شخص تحریک میشه به سمت تحصیل یقین. مثل اینه که فایده یه میوه رو میان براش بیان میکنن که این میوه برای طول عمر انسان مثلا موثره. آگاهی به این امتیاز میوه تحریک مونه شخص رو برای این که برد اون میوه رو ولو با زحمت تهیه بکنه و میل بکنه. فهمیدن آثار یقین هم همینه. لذا 5-6 مورد از آثار یقین رو خدمت شما عرض میکنم. توجه دارید هر کدام از این آثاری که میگم بیش از یک دنیا میارزه. یکی از آثار یقین صبره، همون صبری که فرمود علت برگزیدن امامان دو تا ویژگی داشتن. آیه 24 سجده فرمود، اولیشو فرمود صبر اونها و اهل بیت علیهم السلام که صبر بی نهایت داشتن و غیر اونها هیچ کس همتای اونها در صبر نیست. معلومه که اگر ماها بتونیم در صبر یه قدمهایی رو بریم جلو، رنگ و بوی امامان رو پیدا میکنیم. معلومه این صفت خیلی صفت مهمی است. صفت صبر در واقع یک بحث اخلاقی نیست، بلکه صبر زیربنای همه مباحث اخلاقی است. هر خلق خوبی رو انسان میخواد تحصیل بکنه، ولو شجاعت، ولو رأفت، ولو عفو، ولو عفت، هر صفت خوبی میخواد پیدا بکنه باید صبر داشته باشه. نفس خودش رو باید کاملا حبس بکنه در خواهش‌های خودش تا بتونه موفق بشه و مسلط بشه و اون مکارم اخلاقی رو تحصیل بکنه یا رذاله اخلاقی رو از خودش بتونه دور بکنه. اینه که صفت صبر یه صفت در کنار صفات دیگه نیست، زیربنای همه صفاته. و صبر نتیجه یقینه. وقتی شخص به یقین خدا رو یافت، معلومه که در تمام مراحل زندگی صبوره. برای ترک گناهان هرچی هم جاذبه داشته باشه صبوره، برای تحصیل عبادات هرچی هم زحمت داشته باشه صبوره و تحصیل میکنه. دومین صفت نتیجه یقین بحث اخلاصه. کسی که یقین داره عملش دیگه خالصه. عمل خالص برای خدا، عملی که بدون هیچ نیت شریک برای غیر خدا تو ذهن شخص باشه، نتیجه یقینه. ببینید بین الطلوعین هنوز نور خورشید کاملا مسلط نشده، نور هست در طرف مشرقی، مقدار نور زده شده اما هنوز کامل نیست. لذا ستاره هایی که جاذبه کم داره، نورانیت کم داره، اینا منتفی میشه، اما ستاره که نورش درست هنوز هست. تو دل ما ها معمولا اینطوریه، نور خدا هست اما جاذبه های دیگران هم که دارن نگاه میکنن عبادت ما را، اون هم برای ما هنوز نقش داره، توجه به اونا داریم، خدای نکرده ممکنه ریا بکنیم برای اونها. آنگاه که خورشید کاملا بیاد در وسط آسمان، دیگه هیچ ستاره دیده نمیشه ولو نورش هم خیلی قوی باشه. علت اینه که نور خورشید تفوق بر همه نورها داره. گفته شده دل انسان هم همینه، وقتی به یقین تمام دل انسان پر از نور خدا شد، دیگه غیر خدا هرچی هم درش باشه، استادش باشه که پیش او خیلی عزیز هست، عبادت رو بخواد جلو او هم انجام بده، ریا نمی کنه. جلو امام زمانش هم نماز بخونه، ریا نمی کنه، برای خدا نماز میخونه. بنابراین اخلاص نتیجه یقینه. فائده سوم زهده، زهد نتیجه باز یقینه. زهدی که شاید بشه گفت ریشه عصمت انسانه، چون تمام گناهان ریشه اش تو حب دنیاست، فرمود حب دنیا رأس کل خطیئه. وقت اگر کسی زهد پیدا کرد، یعنی دلش از دنیا کنده شد، در واقع محبت دنیا از دلش میره، لذا از همه گناهان فاصله میگیره. این زهد نتیجه همون یقینه. زهد همون شرطی است که با انبیا کرده شد، شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، تو دعای ندبه میگیم. این شرط زهد همون شرط عصمت در واقع، یعنی شرطت علیهم الاسمه، خداوند شرط زهد کرد، بعدم میدانست اونا وفا میکنن به این شرط، چون میدانست وفا میکنن لذا شرط اونها رو پذیرو. علمت منهم الوفاء به فقبلتهم، چون میدونست اینا پای شرطشون ایستادن و عمل خواهند کرد، اونا رو انتخابشون کرد. لذا استفاء انبیا جبری نبود، بلکه به علم پروردگار بود. اهل بیت علیهم السلام هم همینطوره، چون خداوند میدانست پیشاپیش که اونها معصومن، هیچ گناه نمیکنن، انتخابشون کرد. تو زیاد جامعه هم یه جمله داره، استفاکم به علمه و ارتضاکم لغیبه. ای اهل بیت، اگه خداوند شما رو استفا کرد، به خاطر علم او بود که میدانست شما مصطفا هستید، به دنبال استفا بودن، مصطفا بودن شما، شما رو استفا کرد و برگزید. چون شما مجتبا بودید استفا کرد شما رو، چون مرتضا بودید ارتضا کرد شما رو. و این یک امتیازیست که ماها هم به اندازه ای که مصطفا باشیم، خداوند ما رو هم استفا میکنه. چهارمین از ثمرات یقین بحث توکله. توجه دارید کسی که به یقین میرسه خدا رو وکیل خودش میگیره، وقتی وکیل گرفت دیگه هیچ اضطرابی نسبت به آینده نداره، توکل به اون میکنه و با توکل به خدا مطمئن به پیروزیه. با توکل به خدا دیگه نگران از وحدت و تنهایی خودش نداره، وحشتی نداره. علیس الله به کافن عبده، فرمود کسی که توکل به خدا میکنه خداوند کفایت میکنه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، در آیه دوم و سوم سوره طلاق داریم. توکل به خدا کفایت میکنه به انسان، و این توکل مال کسیه که یقین داره به خدای متعال، و الا کسانی که یقین ندارن حتی ممکنه به زبان هم بگه توکل تو علی الحی الذی لا یموت، اما تو عمل آخرش توکلش به غیر خدا و اسباب ظاهریه. دیگه از آثار یقین به خدا این است که از غیر خدا هیچ نمیترسه. این چیزی که امروزه خیلی ها دنبالشن که آیا میشه انسان به یه جای برسه از غیر خدا نترسه، خیلی ها دنبال این صفتن اما رمزش رو نمیدونن تو کجاست. ما مردم ایران از نزدیک دیدیم امام بزرگوار خودمون رو، چگونه میشه یک انسان در حالی که امام معصوم نبودنشون، اما اون یقین به پروردگار در وجودشون کاری کرده بود که میگفتن هیچ من نترسیدم. شبی که حضرت امامو دستگیر کردن خودشون فرمودن سال 42 که من رو میبردن از قم به تهران تو مسیر راه، ماشین از جاده منحرف شد به سمت دریاچه نمک، احساس کردن میخوان من رو بکشن، جنازه من رو داخل دریاچه بیندازن، کاری که به سر خیلی از طلاب در آوردن و جنازه اونها هیچ پیدا نشد. فهمدن تو اون لحظه که خودم رو در مقابل مرگ میدیدم به خودم مراجعه کردم هیچ نمیترسم. و اون سربازانی که همراهم بودن دیدم اونها میلرزن، اونها رو توصیه کردم به دلداری و صبرشون دادم. بعدم یه جمله فرمودن والله تا به حال نترسیدم. خیلی از مردم دنبال اینن که چه میشه یک انسان اینطور باشه. الان رهبر معظم انقلاب چرا این گونه مقابل ابرقدرت ها میایستند و این ایستادگی رو به ملت ایران هم توصیه میکنن و منتقل میکنن؟ تا شخص تو وجودش یقین به خدای متعال نباشه نمیتونه از این حالتها بهره ببره. وقتی یقین به خدا داشت عوام الخالق و فی انفسهم، نتیجه اینه فسقر مادونه فی اعینهم. وقتی خداوند در دل او عظیم بود، مادون خدا همه کوچکه، چیزی که کوچیک است بهش اهمیت نمیده، لذا از اون نمیترسه. وقتی نترسید به راحتی تصمیم میگیره، عزت ایران رو نگاه میکنه در چیه، تصمیم روی اون میگیره. نه اون کسی که میترسه و گاهی به خاطر ترسش ادعا میکنه مصلحت در اینه که ارتباط با آمریکا باشه، اما در واقع این ادعاش نتیجه اون ضعف ایمانشه و ترسی که تو وجودش نهفته است و کسی نمیبینه او رو. دیگه از آثار یقین به خدا تسلیم و رضایته. فرق تسلیم و رضایت اینه، گاهی انسان هیچ حرکتی در مقابل تقدیرات الهی انجام نمیده اما باطنن هم ناخشنوده، میگه ای کاش نمیشد. گاهی علاوه بر تسلیم باطنن هم خوشنوده. انسانی که به یقین میرسه هم تسلیم است و هم راضی است. اونجا که تو زیارت امین الله میگیم خدایا نفس من رو راضیتن به قضائک بکن، میخوام به قضای تو راضی باشم. این همون آثار یقینه که از خدای متعال تقاضا میکنیم. اینا برکات یقین برای انسانه. دانستن اینها گفتم هم میتونیم خود رو آزمایش بکنیم داریم یا نه، و هم میتونه دانستن اینها انگیزه باشه برای اینکه تحریک بکنه ما رو به سمت تحصیل یقین و راکد ننشینیم. سوال مهمی که اینجا مطرحه، بسیاری هم سوال میکنن اینه که حالا ما چطوری یقین رو برای خودمون تحصیل بکنیم، راه تحصیل یقین چیه؟ اگر منظور از یقین همون یقین مرحله اول باشه که اسمشو گذاشتیم علم الیقین، اگر کسی میخواد به استدلال برسه، راه تحصیلش اینه که برد کتابهای خداشناسی رو ببینه، دلیلها رو بررسی بکنه، با عالمی که متخصص در این زمینه است مرتب ارتباط داشته باشه، شبهاتش از او بپرسه، جواب بگیره و خلاصه یک عرفانی در وجودش باشه، یک شناخت از خدای خود بدون هیچ شک و شبهه. این راه رسیدن به علم الیقینه. ولیکن معلومه که این راه مراد سوال کنندگان نیست. راه پیدا کردن استدلال که مشخصه، رفتن سر درس استاد، دیدن کتاب اوست و بررسی ادله. اون چی که معمولا افراد سوال میکنن یقین به نحو عینی است. سوال میکنن چه کنیم؟ خدا رو با چشم دل ببینیم. اون چیزی که دیگه تحصیل کردنی نیست بلکه حصولی است. به دست آوردنی نیست که بخوایم به دست بیاریم، بلکه دادنی است. چیزی است که لدن نیست، خدای متعال اعطا میکنه، نه گرفتنیست. نیاز به استاد و کتاب و اینها تو این زمینه نیست. برای رسیدن به اون یقین چه بکنیم؟ اون یقین عینی. از آیات قرآن اگر کسی بخواد استفاده بکنه، سه تا راه وجود داره که این سه تا راه به عنوان عام مجموعی باید هر سه با هم زمینه هم بشه تا انسان بتونه به یقین برسه. بدون یکی از اینها راه ناقصه، و این سه تا راه رو بزرگان از شیعه، علمای شیعه هر سه رو ازش استفاده کردن. لذا ما عارف کامل رو در بین علمای شیعه داریم، و در غیر آنها اگرم ادعا میشد فلانی عارفه، نه دقیقا عارف نیست، نتوانست درست خدای خود رو بشناسه. اگر شناخته بود که باید کلام الهی رو هم کاملا شناخته باشه، و کلام الهی دستور به تبعیت از رسول و اولی الامر رو و قرآن کریمه. چطور میشه کسی عارف باشه بعض آیات قرآن هنوز نشناخته باشه؟ این مثل اینه که کسی بگه من رهبر معظم انقلاب و کاملا معرفت دارم، اما کلمات ایشونو بخششو اصلا نشنیده باشه، بعض از صحبتهای ایشون اصلا ندیده باشه، بعض از کتابهای ایشون اصلا نخونده باشه، بعض از رفتارهای ایشون رو، عکس‌العمل‌های ایشون رو اطلاع نداشته باشه. این معلومه که معرفتش ناقصه. معرفت کامل رو کسی داره که عارف به همه اینها باشه. معرفت به خدای متعال اینه که همه دستورات الهی رو بدونه. سه تا کار هست که انسان باید از هر سش استفاده کنه تا به اون یقین عینی برسه. یک، تفکر روی دلیل هاست. دو، تحذب و تهذیب داشتن. تهذیب اعم از اخلاق خوب داشتنه و عمل صالح. و سوم، توسل. تفکر، تهذب و توسل به اهل بیت علیهم السلام میتونه انسان رو به یقین عینی برسونه. برای هر کدامش یک آیه قرآن خدمتون بخونم. قرآن کریم در آیات 190 آل عمران به بعد 4 تا آیه است دستور میده به تفکر در آیات الهی. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. تو جهان هستی میگه نشانه هایی است برای اولی الالباب. صاحبان عقل خالص کیا هستند؟ عقل خالص و کسانی دارند که هیچ مشوب به هوا و هوس نیست، کسانی دارند که دائما با خدا مأنوسند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. که این دوام تذکر میدونید مصداقش خود اهل بیتن، که در آیه 37 سوره نور اونجا فرمود رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. اونا هستن که هیچ وقت دنیا مشغولشون نمیکنه از خدای متعال، بیع و تجارت اونا رو منصرف از یاد خدا نمیکنه. به دنبال این تذکر فرمود و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اولو الالباب اونایی هستند که تفکر میکنن. اون تفکر اونها رو به یقین کم کم نزدیک میکنه. و منظور از تفکر، تفکر روی دلیله، نه همینطور تفکر بی مبنا، تفکر رهانه. دلیل ها رو بدانه، به دنبالی که دلیل خوب فهمید دیگه از نظر علمی براش هیچ ابهامی نداره، بارها و بارها مرور بکنه روی این دلیل ها. مثل یه جاده ایست که بارها انسان رفته، بار اول فقط یاد میگیره راه را، اما بارهای بعدی اون مسائل ریز جاده رو کم کم در ذهنش نقش میبنده. تفکر روی دلیل اینطوریست. و اما عمل صالح چه نقشی داره برای یقین انسان؟ آیه آخر سوره کهف فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. کسی که امید داره که خدا رو ملاقات بکنه، یعنی با چشم دل ببینه، برسه به خدای متعال، راهش اینه که خدا رو عبادت خالصانه بکنه، ریای در عبادت نداشته باشه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این نشون میده که عمل خالص انسان تأثیر گذار روی اون ایمان ابتدایی است، چون ایمان تأثیر میذاره رو عمل صالح، عمل صالح تأثیر میذاره روی ایمان، رابطه متقابله، اما رابطش یکسان نیست. مثل ریشه درختی که تأثیر میذاره شاخ و برگ رو به وجود میاره، شاخ و برگ تأثیر میذاره روی ریشه، اما شاخ و برگ تأثیرش روی ریشه این نیست که ریشه رو به وجود بیاره، بلکه ریشه ای که موجود بوده است رو تقویت میکنه. تأثیرش اینطوریه، ریشه تولید میکنه شاخ و برگی که نبود، اما شاخ و برگ وقتی به وجود اومد از هوا و نور استفاده میکنه، تقویت میکنه ریشه رو. ایمان در وجود انسان تولید میکنه عمل صالح رو، یعنی وقتی خدا رو قبول داره عمل صالح انجام میده، وقتی عمل صالح انجام داد تأکید میکنه ایمان رو. اینه که قرآن میفرماد اگه میخوای به لقاء خدا برسی باید عمل صالح تو هی تکرار بکنی. کسی که یک ذره گناه میکنه، یک ذره اخلاق بد داره، نمیتونه خدا رو با تمام وجود ببینه. خدا نور مطلقه، با کوچکترین ظلمت که در دل من هست انس و سازگاری نداره. و اما راه سوم گفتیم توسل به اهل بیت علیهم السلام که رکن توحیدن. این آیه 35 سوره مائده رو معمولا حفظتونه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. در خانه خدا به وسیله بگیرید، بی وسیله بخواید برید خدا رو بشناسید نمیتونید. در واقع چشم ما ضعیفه، نمیتونه تو نور خورشید ببینه، ولی نورانیت خورشید که ضعفی نداره. ما نمیتونیم رابطه مستقیم با خدای خود پیدا بکنیم، ما خیلی فاصله داریم، لذا نیاز به واسطه داریم. کسی که سراغ ایمان به خدا میره حتما باید از اهل بیت کمک بگیره. من اراد الله بدع بكم و من وحده بدل عنكم. امیدوارم خدای متعال هم کمکمون بکنه، ما هم تلاش بکنیم. تو این دنیایی که آمدیم بهترین تلاش همینه که تلاش کنیم این معرفت ایمانی که به خدا داریم رو به یقین برسانیم. یقینی که همچون ریشه یه درخت دیده نمیشه، تو وجود انسان هم اگه اومد دیده نمیشه، اما خیلی پربرکته. شخص با یقین به انس میرسه، با یقین به آرامش میرسه، با یقین به صبر میرسه، به زهد میرسه، به توکل میرسه، به تسلیم و رضایت میرسه، به عدم خوف از غیر خدا میرسه. خیلی برکات داره یقین برای انسان. انشاءالله به عنایت حجت او حضرت ولیعصر علیه السلام ما هم بتونیم از شیرینی این نکات استفاده بکنیم. خدایا الهی حققنی به حقائق اهل القرب وسلک بی مسلک اهل الجذب، دعای عرفه محسن علیه السلام. خدایا به حقیقت افرادی که به قرب تو رسیدن ما را هم واقف بکن و ما را به همون راه اهل جذب بکشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.